شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 24 آذر 1403 خورشیدی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو ما از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز هستید. رادیو یک برنامه علمیه که هر روز به یک موضوع علمی میپردازیم و سعی میکنیم که کنجکاوی‌های خودمون رو در این برنامه خرجش بکنیم، بیانش بکنیم و براش پاسخ پیدا بکنیم، بریم دنبال مسئله راه حل براش پیدا بکنیم، کارشناس صحبت می‌کنیم، در بخش پرونده ویژه گفتگو می‌کنیم، کتابیوم داریم به شما کتاب معرفی می‌کنیم، اخبار علمی ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. اما امروز شنبه 24 آذر یه روز خیلی باحال و بانمک هستش، بهتر بگم روز خیلی بانمکی هستش. چرا؟ دیروز روز جهانی میمون بود و از اونجایی که خب دیروزم جمعه تعطیل بود دیگه، ما قبلا هم درباره میمون‌ها در رادیو صحبت کرده بودیم، امروز شنبه می‌خوایم بریم به یکی دیگه از خویشاوندانشون بپرازیم، بیشتر از دنیای گوریل‌ها می‌خوایم بگیم، از ماموت‌ها هم بعدم نمیاد که بخوایم صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه امروز با من همراه باشید. اکبر نعمتی که هر بار میاد و داستان یکی از حیوانات و پرندگان رو برای ما میگه و درباره‌اش صحبت می‌کنه برامون، مهمان برنامه رادیو امروز خواهد بود و من با اکبر گفتگو خواهم کرد تا ساعت 9:45 با من. اما پیشنهاد می‌کنم که در فضای مجازی هم با ما همراه باشید. صفحه برنامه رادیوم در اینستاگرام نشانی ما هستش @ra.radiom @ra.radiom، آخر رادیوم ما هم UM هستش، یه لوگو نارنجی رنگ هم داریم که رادیو هستش. دکمه آبی رنگ فالو یا دنبال کردن رو بزنید، به جمع دنبال کننده های برنامه رادیوم بپیوندید که به زودی 30,000 نفر ایشالا خواهیم شد به زودی. و امروز از گوریل ها و ماموت ها براتون میخواییم تصویر منتشر بکنیم، حالا متناسب با صحبتی که اکبر نعمتی خواهد داشت. اما بریم با همدیگه مروری کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو همراه با میثم موسی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تصفیه پساب یکی از بزرگترین کارخانه های پروتئینی با نانو حباب. یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه نانو فناوری، سامانه تصفیه پساب با کمک نانو حباب را در یکی از بزرگترین کارخانه های پروتئینی کشور راه اندازی کرد. نانو حباب ها پس از وارد شدن به پساب دچار فروپاشی شده و انرژیشون رو به پساب میدن. این انرژی باعث جداسازی چربی ها و شکست ماکرومولکول ها میشه. در بخش چربی گیری مکانیکی این نانو حباب ها باعث میشن ذرات چربی که به هم چسبیدن روی سطح آب بیان و با این کار به سادگی میشه این لخته ها و چربی ها رو جداسازی کرد. در این سامانه از اپوکسی های نانویی برای طراحی مخازنی استفاده شده که طول عمر بالایی داره. از فناوری نانو اوزون هم در این دستگاه استفاده شده تا آلودگی میکروبی به حد اقل برسه. تأمین انرژی خودروهای برقی دوربرد با باتری‌های لیتیوم سولفور جدید. پژوهشگران نوعی باتری لیتیوم سولفور ساختن که با سرعت فوق‌العاده زیاد شارژ میشه و میتونه برق خودروهای برقی دوربرد و پهپادهای تجاری رو تأمین کنه. توسعه این فناوری احتمالاً اون رو به گزینه‌ای مناسب برای تأمین انرژی هواپیماهای برقی در آینده تبدیل می‌کنه. تا قبل از این تولید باتری‌های لیتیوم سولفور از نظر تجاری امکان پذیر نبود، چون که ترکیب شیمیایی پیچیده این باتری‌ها باعث می‌شد خیلی کند شارژ بشن. این پژوهش از یک دهه پیش در حال انجامه و گامی تحول آفرین در فناوری باتری‌های تجدیدپذیر محسوب میشه. با استفاده از باتری‌های لیتیوم سولفور در خودروهای برقی با یک بار شارژ میشه 1000 کیلومتر بیشتر رانندگی کرد، ضمن اینکه شارژ مجدد به چند ساعت کاهش پیدا کرد. و کهکشان راه شیری متفاوت از کهکشان‌های دیگه است. پژوهش‌های جدید نشون داده که کهکشان راه شیری ویژگی‌های منحصر به فردی داره. محققان با بررسی 101 کهکشان مشابه متوجه شدند که تعداد و توزیع کهکشان‌های ماهواره‌ای اطراف راه شیری کمتر از کهکشان‌های دیگه است. همچنین نرخ تشکیل ستاره در کهکشان‌های ماهواره‌ای تحت تأثیر نزدیکی به حاله ماده تاریک قرار داره. این نتایج نشون میده که راه شیری در مقایسه با کهکشان‌های دیگه ویژگی‌های خاصی داره که میتونه درک بهتری از تشکیل کهکشان‌ها و تأثیر ماده تاریک به اونها رو فراهم کنه. این پژوهش‌ها به شبیه‌سازی‌های جدید کمک کرده و سوالاتی در مورد نحوه تأثیرات داخلی بر کهکشان‌های ماهواره‌ای مطرح می‌کنه. کهکشان ماهواره‌ای به کهکشانی گفته میشه که به دور یک کهکشان بزرگتر می‌چرخه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میرسیم به بخش پرونده ویژه برنامه امروز. همراه با اکبر نعمتی، روز گذشته دیروز جمعه 23 آذر ماه روز جهانی میمون بود و ما امروز در برنامه رادیو میخواییم از دنیای میمون ها و گوریل ها و حتی یه مقدار سرک بکشیم بریم به ماموت ها هم یه سر بزنیم. یه مقدار گستره برنامه امروزمون وسیع تر هستش. اکبر سلام، خوش آمدید رادیو.
درود بر شما، صبحتون بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو.
سلامت باشید اکبر. از میمون ها شروع بکنیم.
از میمون ها،
چرا ما همه میمون و گوریل و شامپانزه و اینا رو هر کدوم میبینیم میگیم میمون؟ اینا اصلا عادی شده انگار برای هممون، به کلشون میگیم میمون.
ببین، خانواده میمون ها خب تنوع زیادی دارن و از لحاظ ژنتیکی هم بسیار به انسان نزدیک هستن. یعنی تقریبا میتونم بگم بین 95 تا 99 درصد، حالا خصوصا در مورد گوریل ها امروز ما هم صحبت کنیم، از لحاظ ژنتیکی ما تشابه ژنتیکی داریم انسان و
95 تا 98 99 درصد
بله
علاوه ژنتیکی،
متوسط 1.6% تفاوت ژنتیکی بین ما و گوریل هاست
و همون 1.6% این همه تفاوت ایجاد کرده.
این تفاوت ایجاد کرده
باید. آره، یادم میاد در برنامه رادیو پیشتر هم اعلام کردیم مثلا ما با موز 70% شباهت ژنتیکی داریم و با مثلا با گل ها هولوش مثلا 40% شباهت ژنتیکی داریم.
آره، ولی خب مثلا این موضوع میتونه خیلی مهم باشه از اونجایی که خیلی از بیماری هامون میتونه مشترک باشه.
آره،
و یکی از حتی دلایل انقراض حتی گوریل ها، یعنی در خطر انقراض قرار گرفتن گوریل ها، بیماری هایی که با انسان مشترک دارن هست. حتی خیلی از گوریل ها به خاطر سرماخوردگی در واقع از بین رفتن
و این متقابل دیگه، خیلی از بیماری های اونا رو هم ممکنه ما بگیریم.
دقیقا همینطوره.
خیلی خوب، الان با این حساب اینکه ما عمده اینها رو میمون به حساب میاریم و اسم میمون میذاریم روشون، یعنی سردستشون میمون ها هستند و بعد به زیر شاخه تقسیم میشن؟
نه، به میمون ها دستبندی مختلف دارن. میمون های خیلی کوچیکی هستن، هم تو آسیا زندگی میکنن هم تو آفریقا. اکثر میمون ها تو مناطق استوایی دارن زندگی میکنن، تو جنگل های استوایی. و یک سری از میمون ها هم میمون های در واقع به اصطلاح میگیم میمون های بزرگ یا عظیم الجثه، که بزرگترینش گوریل ها هستن، بابون ها هستن، اورانگوتان ها هستن، اینا هم جزء شامپانزا هستن، جزء میمون هایی هستن که از لحاظ اندازه‌ای تقریبا جثه‌شون اندازه انسان یا حتی مثل گوریل ها بزرگتره. وزن مثلا یه گوریل نر تقریبا نزدیک 200 کیلوگرمه.
200 کیلو یه گوریل نر.
یه گوریل نر
در گوریل نر بزرگ دیگه.
بله بالغ. یه گوریل ماده در مقابلش تقریبا نصف اون وزن داره، 100 کیلو. از لحاظ ارتفاعی هم قدش تقریبا 1.70 سانتی متره. ما به اصطلاح به گوریل ها میگیم میمون های پنجرو، چون روی پنجه دستاشون حرکت میکنن، طول دستاشون از طول پاهاشون بلندتره به نسبت با سمن. میبینید گوریل ها به صورت خمیده دارن حرکت میکنن، یعنی کم میبینید که گوریل به صورت ایستاده باشه، میسته رو پاهاشا، ولی خب حرکتش به صورت پنجرو هست.
وقتی تو ذهنمون میمون یا گوریل رو تجسم میکنیم، یه موز در دستشون هم تو ذهن ما نقش میبنده. واقعا غذای مورد علاقه محبوبشون موزه.
نمیتونم بگم غذای مورد علاقهش موزه، ولی خب یک به اصطلاح میگیم تقابلی که با انسان داره، از مزرعه های موز انسان میاد استفاده میکنه، چون ما رفتیم در واقع
تو خطه اونا،
تو محل زندگی اونها. من داشتم نگاه میکردم دلایل خطر انقراض این جانور رو. ما کلن دو تا جمعیت گوریل داریم، گوریل هایی که توی غرب افریقا هستن و گوریل هایی در واقع معروف هم به اهل شرق افریقا که توی یه سری مجموعه کشور دارن زندگی میکنن. گوریل های غرب خب تعدادشون به نسبت زیاده، تقریبا 360 هزار تا از این گونه وجود داره.
360 هزار گوریل در کجا گفتی؟
توی کشور گابون، آفریقای مرکزی، کامرون، آنگولا و کنگو.
360 هزار گوریل داریم.
آره، ولی گونه ای که توی شرق افریقاه تعدادشون خیلی کمه، اون نزدیک 1000 تا. به شدت در خطر انقراضن توی اوگاندا و رواندا و یه قسمتی از کشور کنگو دارن زندگی.
نارگیل هم خیلی دوست دارن ظاهرن.
تو تصاویر دیدیم که آره میرن بالای درخت نارگیل میچینن. گوریل ها ولی نارگیل دوست ندارن. یک سری میمون های دیگه مثل بگمونم گابون ها باشن که نارگیل دوست دارن، ولی گوریل ها به موز علاقه دارن، به ذرت علاقه دارن. این چیزیه که تقابلش با جایی که انسان رفته مزرعه درست کرده، یعنی تغییر کاربری داده جنگل رو و مزارع موز و مزارع ذرت. خب گوریل ها جزو به اصطلاح ما میگیم حالا آفت، در واقع آفت نیست، بیچاره اونجا داشته زندگی میکرده، انسان رفته جنگل رو از بین برده، مزرعه درست کرده و حالا گوریل داره میاد از اون مواد غذایی استفاده میکنه. گیاه خار هستن گوریل ها، یه مقداری هم مثلا حشرات اینا رو هم میخورن، ولی بیشتر برگ درختان، میوه درختان و مورچه، حتی حلزون جزء رژیم غذایی.
حالا به موز و ذرت اشاره کردی، فکر کنم وجه تشابه نحوه خوردن هر دو این غذاها برای گوریل اینی که بایستی قشنگ این برگهای ذرت یا خود موز رو قشنگ پوست بگیرن و این مستلزم این هستش که مهارت بسیار بالایی در استفاده از انگشتان دستاشون داشته باشن گوریل ها.
گوریل ها اصلا جزو میمون هایی هستن که ابزار سازی میکنن، یعنی یک پژوهشی انجام شده بود سال 2000 و...
مثل کلاغ ها.
آره 2005 توی هم کشور کنگو یک سری گوریل ابزار، یعنی شاخه‌ای درخت می‌کردن از درخت، حتی سرشو تیز می‌کردن. من حالا تصاویرشو دارم براتون ارسال می‌کنم که استفاده کنید تو صفحه، که میره ماهیگیری می‌کنه کنار رودخونه با اون ابزاره، مثل
گوریل ماهیگیری
می‌کنه. بله، مثل یک انسانی که ابزار ساخته میره شکار میکنه ماهی رو با اون نیزه.
سیاهشان یاد درست. بگیر اگر داری میشنوی، گوریل ها هم میرن ماهیگیری میکنند. بعد شما میگی ماهیگیری کار من نیست. خب
عمرشون تقریبا نزدیک 50 ساله. یه گوریل تا 12 سالگی بالغ میشه، بین 11 تا 12 سالگی. بیشتر به صورت گروهی زندگی میکنن، شبها وقتی استراحت میکنن یعنی در یک جمع گروهی کنار همدیگه استراحت میکنن، معمولا زیر شاخه یک درخت یا یک مجموعه درخت استراحت میکنن.
بله.
خیلی جالبه که هم گوریل نر هم گوریل ماده برای بزرگ شدن فرزند به همدیگه کمک میکنن، مثلا با بچهشون بازی میکنن، براش غذا تهیه میکنن، یعنی هم نره برای فرزندش غذا تهیه میکنه هم ماده، یعنی هم کاری میکنن با همدیگه
و با بچه بازی میکنن.
آره تقریبا یک نوزاد تا 3.5 سالگی با مادرش زندگی، یعنی در کنار مادره، و تو این بازه گوریل دیگه مثلا حامله نمیشه، یعنی تولید مثل نمیکنه وقتی بچه همراهش هست. وقتی بچه بزرگ میشه تقریبا از 4 سالگی دیگه میتونه از خانواده جدا باشه و تو جمعیت گوریل ها باشون زندگی کنه. ولی از 12 سالگی، یعنی گوریل نر 12 سالش میشه، گروه رو ترک میکنه و خودش میره گروه دیگه انتخاب میکنه، با یک سری شاید با چند تا ماده دیگه شروع میکنه یه گروه جدید شکل دادن. تو بعضی از جمعیت ها مشاهده شده که حتی گوریل پیر یک گوریل جوان رو انتخاب میکنه که فرمانده در واقع اون گروه باشه.
عجب. به انقراضشون اشاره کردی اکبر، ما حالا درباره حیوانات مختلفی با تو صحبت کردیم در برنامه رادیو و همواره هم یکی از موضوعاتی که تو بهش اشاره داشتی انقراض اون گونه بوده. در طبیعت معمولا از یک گونه چه تعدادی کمتر وجود داشته باشه میگیم در آستانه انقراضی که دارن قرار میگیرند؟
بستگی به زیستگاهش داره. یعنی الان مثلا اگه جمعیت من گوریل های شرقی رو مثال زدم 1000 تا و به شدت در خطر انقراضه، یا حتی مثلا گوریل های غربی که 360,000 تا، ولی اینا هم در واقع در خطر انقراض قرار دارن به خاطر اینکه زیستگاهشون تخریب شده. یعنی زیستگاه مناسبی واسه زندگی ندارن و این باعث میشه که این حیوانات در خطر انقراض قرار بگیرن. یک معضلی که ما داریم برای انقراض جانوران اینه که اون مشکلات به اصطلاح میگیم ازدواج خانوادگی که بینشون پیش میاد و مثال میزنم حالا توی گونه های گربسان خودمون تو ایران، من یوز پلنگو مثال میزنم،
بله،
که ممکنه مثلا خواهر و برادری که از یک
پدر مادر
به دنیا اومدن با هم ازدواج کنن، یعنی وقتی بالغ میشن و بچه بیارن، این طول یوزها از لحاظ ژنتیکی مشکل پیدا میکنن چون ازدواج خانوادگی اختلالات ژنتیکی رو ایجاد میکنه. حالا تو گونه گوریل ها یه خاصیتی داره، همین که این گوریل از جمعیت جدا میشه و میره با یک جمعیت دیگه زندگی میکنه، اون معضل اختلال ژنتیکی رو ما نداریم تو گوریل ها. بیشتر معضل رو الان اون تقابلش با انسان هست و تخریب زیستگاهش که باعث شده این گونه در خطر انقراض قرار بگیره. ولی یه گونه اگر تعدادش کمتر از 20 تا بشه، 20 عدد 20 فرد در واقع، میگیم اون گونه در واقع
منقرض
شده است، چون اون 20 گونه هم با هم دیگه آمیزش داشته باشن، اختلال ژنتیکی در آینده خیلی حساس میشن در مقابل بیماری ها، ممکنه سرطان های خاصی بگیرن و در واقع اون گونه منقرض بشه.
پس برای همین که مثلا میگیم آره یوز ایرانی مثلا میگیم که منقرض شده، به معنی نیستش که هیچی دیگه ازش وجود نداره، احتمالا زیر 20 تا ازش
آره متاسفانه تعدادی که فکر کنم آخرین آمار زیر 20 تا بود این چیزی که شمارش شده،
و این به معنی این هستش که با همین روند احتمالا مثلا شاید ظرف 7-8-10 سال 15 سال آینده دیگه این 20 تا از دنیا برن دیگه.
آره ولی خب یک امیدواری داریم ما، و اون امیدواری مهندسی ژنتیکه و ما امیدواریم که بتونیم خیلی از گونه‌هایی که حتی منقرض شده رو دوباره به دنیا برگردونیم، که یک فکر میکنم 4 سال آینده ما اولین انسان‌های معاصری باشیم که بتونیم یک ماموت رو از نزدیک ببینیم.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
رادیو رو میشنوید از رادیو جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من رو شنیدید با اکبر نعمتی، کارشناس محیط زیست و حیوانات، برنامه رادیوم. بریم با هم کتابیوم رو بشنویم همراه با خانم مروا کاظم زاده که کتابی رو برای ما معرفی میکنه. برمیگردیم سرک میکشیم به دنیای ماموت ها.
ما انتظار داریم که عشق منشأ بزرگترین خوشی ما باشه، اما در واقع عشق یکی از مستقیم‌ترین راه‌هاییه که به بدبختی ما می‌انجامه. تعداد رنج‌ها و ناراحتی‌های شدیدی که ما در رابطه عاشقانه با اون روبرو میشیم بیشتر از سایر رنج‌هامون در زندگیه. همونطور که از بیرون می‌بینیم عشق ممکنه تقریباً عامل اصلی یأس و دلسردی محسوب بشه. ما باید سعی کنیم که غم‌هامون رو بشناسیم، البته که شناختن اونها به تنهایی تمام مشکلاتمون رو رفع نمی‌کنه، اما باعث میشه که درکشون کنیم و از این حس تنهایی و انزوامون کم کنیم. در واقع شما مهارتی احساسی رو به نام واقع‌گرایی عاشقانه یاد می‌گیرید. این امر میتونه آگاهی درست رو از اون چیزی که به درستی میشه از عشق توقع داشت و همچنین دلایل انتظارمون از عشق رو برای گستره بزرگ از زندگی تشریح کنه. بیاین موضوع رو دقیق تر ببینیم. مشکلات به این دلیل آغاز میشن که برخلاف تمام آمارهای موجود ما درباره عشق و نتیجهش مثل همیشه خوشبین هستیم. به نظر میرسه هیچ گونه اطلاعاتی قادر نبوده که اعتقاد ما راجع به عشق رو تغییر بده. رابطه ایدئال دقیقا مثل پلنگ سفیده. باور و دانش ما درباره اون به عنوان امکان و پدیده‌ای واقعی نمیتونه بر اساس شواهدی باشه که از تجربه شخصی دیدن اون داریم. در عوض از یک سری از ایده های بی اساس منتشر شده در جامعه نتیجه گیری و استنباط شده. چیزی که ممکنه به شریک شدن زندگی با دیگران شبیه باشه، مشکل اصلی از روز ازدواجه. در واقع باید بدونیم که احساس غم و اندوه ما مسلماً نباید تقصیر کسی باشه. اگر ما از واقع‌گرایی عاشقانه با اطمینان از اینکه عشق برامون چالش برانگیز خواهد بود، نه به دلایل سطحی و خاص بلکه به علت دلایل ساختاری اون پیروی می‌کنیم، مسلماً رفتاری عاقلانه‌تر خواهیم داشت. برخلاف آن چیزی که گمان میره، واقع‌گرایی عاشقانه دشمن عشق نیست و این یکی از نگرش‌هایی که در مدت طولانی بیشترین تأثیر رو در نجات و بهبود روابطمون خواهد داشت. تشخیص این موضوع یعنی واقع‌گرایی عاشقانه پیشرفتی چشمگیر و تسلی بخش رو به دست خواهد آورد. چیزی که در کتاب مصائب عشق به تسریع و پیشرفت اون امیدواریم. کتاب مصائب عشق به نویسندگی آلن دوباتن به شما نشون میده که زمانی که عاشق و معشوق به همدیگه رسیدن و در واقع همون نقطه‌ای که مصائب عشق آغاز شده. نویسنده با طرح نکاتی صریح در مورد واقعیت‌های عشق تلاش می‌کنه تا نگاهی متفاوت و کمتر دیده شده به موضوع عشق داشته باشه. این اثر رو کتابی معجز اما بسیار کاربردی برای جوانان دونستند. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید و کتابیوم رو هم با هم شنیدیم. برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز همراه با اکبر نعمتی. اکبر، در آخرین جمله بخش قبلیت اشاره کردی به ماموت ها. دنیای ماموت ها این بر گوریل ها و میمون ها چه ارتباطی با هم دارن؟
جفتشون پستاندار پشمالو هن.
خرس هم همینجوره.
ولی خب نمیتونم بگم ارتباط خیلی خاصی با هم داشته باشن، ولی چون اشاره کردیم به بحث انقراض و اینکه آیا امکان داره یک موجودی که منقرض شده رو ما دوباره بتونیم زندش کنیم.
اصلا ما الان ماموتی داریم؟ چون
نه، ماموت
نداریم.
همه ماموتایی که روی کره زمین بودن منقرض شدن. حتی تو باغ وحش هم ما ماموت نداریم.
یعنی منظور اون الان از اون انقراضه دیگه کمتر از 20 تا نیست، صفره.
آره، ما دو مدل تعریف انقراض داریم. یکی اینکه یک گونه تو زیستگاهش از بین میره، میگیم از در واقع منقرض شده، ولی تو باغ وحش از اون گونه وجود داره. مثلا شیر ایرانی تو زیستگاهش تو ایران منقرض شده. شیر ایرانی با در واقع میتونم بگم زیرگونش تو هندوستان داره زندگی میکنه، ولی شیر ایرانی که توی همون دشت ارژن خودمون بوده تو استان فارس الان تو باغ وحش ها هستش.
یعنی یه پرانتز باز بکنم، نکته جالبیه. حالا چون هندوستان رو اشاره کردی، ما هم داریم از شیر صحبت میکنیم، بخش قبلی هم به ببر یا یوز، حالا اون خانواده رو اسمش ببر بذاریم. این نامگذاری هم خیلی جالبه. مثلا در هندوستان تا اونجا که من اطلاع دارم به شیر میگن ببر، به ببر میگن شیر.
چه جالب، اینو من نمیدونستم.
آره، یعنی به ببر میگن لاین، به شیر میگن تایگر.
چه جالب.
آره، و اگه اونجا شما برید مثلا بگی لاین، ببر نشونت میدن. آره، جالب هستش.
آره، خیلی جالب.
خب میگفتی
در واقع شیر ایرانی تو ایران تو زیستگاهش منقرض شده.
آره.
ولی هنوز شیر ایرانی توی کره زمین از بین نرفته، یعنی منقرض نشده، یعنی وجود داره. یعنی ما میتونیم اینو دوباره بیاریم معرفی کنیم به زیستگاهش. ولی ماموت، الان ماموت هیچ جای دنیا ماموت وجود نداره. ماموت ها میتونم بگم از همون خانواده فیل ها بودن. نمیتونیم بگیم پدر فیله، نه. مثلا ما الان دو گونه فیل داریم دیگه، فیل آسیایی، فیل آفریقایی. ماموت ها تو عرض شمالی کره زمین زندگی میکردن، تو منطقه در واقع سردسیر
ماموت
مثل سیبری، مثل شمال امریکا و
فنلاند
شمال در واقع اروپا، اینجا زندگی
میکرد، شمال اسکاندیناوی.
بله، چون ما الان فسیل هایی رو الان پیدا کردیم تو اون منطقه و حتی اجساد یخ زده اینا که تقریبا بدنشون هنوز سالمه ما پیدا کردیم، هم تو سیبری هم توی شمال امریکا. یک استارتاپ امریکایی به نام کلوسال بایوساینس داره اولین بار ماموت رو به کره زمین باز معرفی میکنه. چطوری اومدن اینا در واقع ژنوم اون ماموت یخزدهی که پیدا شده تو سیبری رو میخوان از طریق اون دی ان ایش رو بیان روی فیل افریقایی، جنینش رو اول تو آزمایشگاه درست کنن و در رحم یک فیل آسیایی اینو پرورش بدن و ما شاهد تولد اولین ماموت روی کره زمین باشیم. فکر میکنم در 4 سال آینده، سال 2028، ما بتونیم اولین ماموت رو روی کره زمین ببینیم. این شرکت 2 تا گونه دیگر هم تو برنامهش هست. یکی ببر تاسمانیه که تو استرالیا بوده، اینا منقرض شده و همیشه ما بحث انقراض میشد، من پرنده دودوک رو مثال میزدم.
آره، همیشه
توی
محبوبت هم هست.
آره، تو آفریقا اونم از بین رفته بود تو جزیره موریس. اون پرنده هم جزو گونه‌هایی هست که تو لیست در واقع بازگردوندنشون به کره زمین هست تو همین شرکت.
اشاره کردی که گوریل ها تا 200 کیلو وزنشون، علت گونه نر اونها و اون بالغ و بزرگ هاشون. ماموت ها که از حالا خانواده، اگر بخوام میگفتی شبیه فیل ها هستن، اون از نظر ابعادی و وزن و حجم اینا چقدر بودن؟
اگه بخوام مثال بزنیم،
ماموت ها با آجهای بلندشون
خیلی بلند. ببین، آخرین ماموت ها تقریبا نزدیک 4000 سال پیش از بین رفتن.
خیلی پس از انقراضشون میگذره.
آره، تقابل داشته با انسان. ما یه نقاشی هایی داریم توی غارهای مثلا باستانی فرانسه که نقاشی از ماموت ها هست، یعنی انسان اون موقع ارتباط داشته، حالا ماموت ها رو شکار میکرده، تغذیه میکرده باشون، یا ازشون ابزار میساخته از آجش، یا حتی مثلا ما خونه هایی رو داشتیم که ستون های خونه ها از استخون های در واقع ماموت ساخته شده بود.
بسیار عالی. از دنیای گوریل ها بگیم همچنان، یا ماموت ها بمونیم؟
خیلی دنیای ماموت ها شگفت انگیزه. این جانوران پشمالو که بعد از آخرین عصر یخمندان که تقریبا 11000 سال پیش تموم شد و زمین شروع کرد به گرم شدن، اینا از بین رفتن. هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاد که این ماموت ها از بین رفتن، چون آخرین جمعیتشون همونطور که گفتم توی سیبری داشت زندگی میکرد، نزدیک 100 تا ماموت، ولی ممکنه به خاطر یک بیماری که همگیر میشه اینا از بین میرن یا یک طوفانی اتفاق میفته، چون جمعیت ایزوله و بسته‌ای بوده، این جمعیت یهو ناپدید میشه و از بین میره. اگه بحث اندازه‌شون رو کردین، تقریبا ما نزدیک 10 گونه ماموت روی کره زمین داشتیم. از اون 10 گونه، این گونه‌ای که داریم بازآوریش می‌کنیم برمیگردونش به کره زمین، گونه ماموت پشمالو هست که خیلی به فیل آسیایی نزدیک از لحاظ ژنتیکی، برای همین قراره تو رحم یک فیل آسیایی جنین بزرگ بشه. و سایر ماموت‌ها یک گونه از ماموت‌ها بودن که ما میگیم اجداد ماموت‌ها بودن، تو آمریکای شمالی زندگی می‌کردن، خیلی عظیم و جسته بودن. ما همیشه از ماموت‌ها صحبت می‌کنیم، همیشه فکر می‌کردیم خیلی باید اندازش بزرگ باشه. در واقع اندازه سایزی اندازه همین فیل آسیایی یا فیل آفریقایی هن، یعنی تقریبا 3 تا 4 متر، وزنشون هم تقریبا تا 6 تن وزنشون.
و گفتی در واقع اون نطفه‌ای که بخواد در رحم فیل قرار بگیره از ماموت ها، این شبیه سازی شده، درسته؟
در واقع ما داریم از اون ماموت یخزده‌ای که پیدا کردیم،
خب،
دی ان ایش استخراج میکنیم. به اصطلاح ما میایم تو علم ژنتیک توالی ژنتیکی اینو مشخص میکنیم. یه خصوصیتی که مثلا ماموت ها دارن با فیل ها متفاوته اینه که اونا تو جای سرد زندگی میکنن. خب قاعدتا علاوه ژنتیکی بدنشون تطبیق پیدا کرده تا به مناطق سردسیر. اون قسمت ژنتیکی به اصطلاح بگیم تطابقش با دمای سرد رو ما میخوایم استخراج کنیم، بیاریم وارد اون توالی ژنتیکی فیل آسیایی کنیم که بتونه فیل آسیایی، در واقع اون ژنتیک که فیل آسیایی داره، بتونه تو هوای سرد هم بتونه در واقع زندگی کنه، اون جنینی که داره رشد میکنه تو بدن فیل آسیایی.
و ما بایستی از نظر مدت زمان اون بارداری که ماموت‌ها داشتن همون رو بتونی حالا تو بدن فیل رعایت هم بکنیم.
تقریبا 38 هفته این لحاظ بارداری نزدیک همون تقریبا 9 ماه اینطور میشه.
و مثل خود فیل ها هم عرفشون همینقدر هست. خب پس خیلی چیز عجیبی نیست.
نه خیلی عجیب نیست. خیلی میگم از لحاظ ژنتیکی خیلی به فیل آسیایی ما موتای پشمالو نزدیک است.
یک فرایند سزارین هم بایستی از رحم اون
شاید
فیل ماموت
در واقع به صورت طبیعی زایمان کنه.
چه دنیای پیچیده‌ایه این دنیای مهندسی ژنتیک.
مهندسی ژنتیک شاید ما دایناسور موفق یه روز رو کره زمین
امیدوارم موفقیت آمیز باشه و به قول تو بتونیم یه روزی دایناسورها به معنای اون موجودات غول‌پیکر عظیم و جسه که تو ذهن اون هست بتونیم اونها رو شبیه‌سازی بکنیم، چون میدونیم که از خانواده دایناسورها ما همچنان موجوداتی رو داریم، مثلا اکبر پرنده ها گنجشک ها.
آره اصلا پرنده ها رو ما میتونیم بگیم دایناسورهای زنده هستن.
آره دایناسورهای زنده کوچیک. آره نمیدونم، من متخصص نیستم، الان امیدوارم عرفان خسروی صدای من رو نشنوه، ولی شاید بشه اینا رو به تروپودها مثلا پرنده ها رو نسبت بده، چون خیلی شبیه هم به اونا.
جالبه تو عرفان یه مطلبی گذاشته بود تو پیجش، من نگاه میکردم اصلا دایناسورها خیلیشون پر داشتن.
آره
ما تو نقاشه میبینیم فکر مونیم مثل خزنده ها فلس دارن، ولی خیلیشون پر داشتن
و خیلی چگالی پایینی داشته بدن اینها، چون پر از حفره و خلل و فرج بوده برای اینکه اون تبادل گرمایی راحت صورت بگیره و از طرفی وزن، حالا اومدم بگم سازه، وزن این موجود انقدر زیاد نشه که بخواد جلوی تحرک پذیریشو بگیره، یا در نزاها و دعواهای تن به تن و رو در رو شاخ به شاخ بخواد مثلا کم بیاره. خیلی دنیای اونها هم پیچیده و جذاب.
حالا درباره تبادل گرمایی گفتی، اگه ببینیم ما فیل‌های آسیایی و فیل‌های آفریقایی گوش‌های خیلی بزرگی دارن.
آره.
برای اینکه بتونه گرمای بدنشو تو جایی که گرم سیره راحت تبادل کنه و بتونه خنک بشه، در صورتی که ماموت‌ها اینجوری نیستن. ماموت‌ها گوش‌های خیلی کوچیکی دارن،
مثلا تو جای سرد بودن،
تو جای سرد بودن به خاطر اون تبادل گرمایی رو نیاز نداره. خیلی پشمالوان، یعنی خیلی بدنشون مو داشته برای که همون بتونه تو دمای سرد زندگی کنه. قطر چربی پوستش تقریبا 10 سانتی متر به نسبت
10 سانتی متر.
آره به نسبت مثلا فیل ها که شاید 2 سانتی متر قطر چربیشونه. ببینید چقدر چربی زخیمی زیر پوستشون بوده بتونه اون دمای سرد سیری رو تحمل کنه.
اکبر سوال آخر رو میخوام بکنم از تو،
این نکته بگم،
بگو من سوال آخر رو بگم.
بحثشون در مورد آج ها هم گفتیم، آج های خیلی بزرگی. آره. دارن سن برای ماموت ها رو از روی آجشون اندازه گیری میکرد. آفرین دقیقا، یعنی وقتی برش میزدن آج رو شما اون دایره های متحد المرکز رو میدید، میتونستی سن اون ماموت ها رو ببینید چقدره. جالب اونجایی که قطر آجه تو اون سال بیشتر بوده، یعنی از لحاظ مواد غذایی اون سال سال خوبی بوده واسه اون ماموته.
اکبر اشاره کردی به ابزارسازی در گوریل ها بخش قبلیمون و میدونیم خب ساخت ابزار یکی از نشانه های هوش در موجوداته. پیشتر هم در برنامه رادیو ما با هم گفتگو کرده بودیم درباره کلاغ ها و تو به ابزارسازی در کلاغ ها هم اشاره کرده بودی و به هوش کلاغ ها اشاره کرده بودی و میدونم خودت به جغد ها هم خیلی علاقه داری. دنیای جغد ها هم دنیای جذاب. اگه بخوایم مقایسه داشته باشیم از نظر خودت که در دنیای پرندگان و حیوانات و اینا میدونم که سالهاست داری مطالعه میکنی و علاقه مندی، از همه باهوشتر کدومن؟ میمون ها که میگه اصلا
قاعدتا میمون ها، چون
واقعا یعنی از کلاغ ها هم باهوش‌ترن.
بله من اومدم مقایسه که ببین تو پستاندارا خب هوششون به نسبت پرندگان بالاتر چون مغز بزرگتری دارن. آها. خب ما مثلا دلفین
نسبت به جثه دیگه
بله برای همین شما میبینید که اینو مقایسه میکنم از لحاظ اینکه یک پرنده‌ای که تو سایز کلاغ به نسبت سایز مغزش و جثه‌ای که داره قدرت یادگیریش خیلی بیشتره. حالا گوریل ها که از لحاظ ژنتیکی هم به ما خیلی نزدیکن، حتی این قابلیت رو داشتن که یک زبانی برای ارتباط غیر از زبان اشارهشون داشته باشن، یعنی با هم حرف بزنن. یعنی توی یه تحقیقات دیدن یک گروهی با یک زبان با یک لهجه‌ای دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یک گروه دیگه با یک زبان و لهجه دیگه با هم دیگه دارن صحبت میکنن. یعنی ارتباط کلامی با هم برقرار
کنه.
تقریبا 16 نوع صدا تونسته تفسیر بشه برای گوریل ها، صدایی که در مورد خشمشونه، در مورد صدا کردنه، در مورد حتی مثلا ناراحتی، گریش. تقریبا 16 نوع صدا از اینا استخراج شده، ولی یک زبانی هم بین گوریل ها وجود داره که ما هنوز نتونستیم ترجمه کنیم. شاید در آینده ما بتونیم، همونطوری که تونستیم با وال ها صحبت کنیم برای اولین بار امسال، شاید با گوریل ها هم در آینده بتونیم صحبت.
خیلی عجیب بود گفتگو با وال ها که در همین رادیو هم حالت مفصل با خود باش صحبت کردیم. وقتمون تموم شده. اگه قرار بود که یه پرنده باشی، تو کدوم پرنده انتخاب میکردی؟
من جغد
میدونستم.
به من میگن عمو جغد شاخته.
آره خیلی علاقه داری. من خیلی مایلم یک برنامه دیگه رو اختصاص بدیم به دنیای جغد ها و تو بیای از جغد ها برامون بگی.
حتما.
خدافظ.
سلامت باش.
ممنونم از اینکه با من احسان مرجو در برنامه امروز رادیوم همراه بودید. امیدوارم بحثی که درباره میمون‌ها و گوریل‌ها و ماموت‌ها کردیم براتون جالب و جذاب بوده باشه و البته مفید. اگر هم شما تصویر جالب از وسیله سازی، ابزار سازی گوریل‌ها، میمون‌ها جایی دیدین یا توی گوشی همراهتون دارید، برای ما در صفحه برنامه رادیوم بفرستید به نشانی @ra.radiom در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید که منتشر بکنیم، بقیه هم خودشون بیاد ببینن و لذتشو ببرن. من احسان مرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی از همه شما عزیزان خدافظی میکنم تا فردا یک شب. خدا نگهدارتون.